بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 23 سطر 11 هم قال فی الکشاف فی بیان کون البائل الاستعانه ان المؤمن لما اعتقد ان فعله لا یتیء معتدا به فی الشر واقعا علی السنه حتی یصدق بذکر اسم الله جعل فعله مفعولا بسم الله. بحث در این داشتیم که این جمله الحمدلله رب العالمین که در صدر قرآن و در سوره حمد ذکر شده دلالت بر رجحان حمد عند کل فعل داره و مطلب رو بیان کردیم. شاهدی هم یا شواهدی هم از روایات برای این دعا اقامه کردیم. حالا میخواییم از قول علما هم شاهد بیاریم. کلامی رو از کشاف نقل میکنیم که کشاف هم همین مطلب رو از آیه استخراج کرده و دوبار این مستخرج خودش رو توضیح داده. یک بار در وقتی که بای بسم الله رو خواسته بای استعانت قرار بده و یک بار وقتی که خواسته بای بسم الله رو به معنای مصاحبت یعنی به معنای معه بگیره. در هر دو حال ایشون از بسم الله و همچنین از الحمدلله فهمیده که باید تعلیم رو فهمیده و فهمیده که باید عباد کارشون رو با بسم الله و با الحمدلله شروع کنند. ما عبارت صاحب کشاف رو میخونیم که مفادش همین است که عرض کردن. صاحب کشاف در وقتی که میخواد وای بسم الله رو برای استعانت بگیره تشبیه میکنه افعل و بسم الله رو به معنا به اکتب و به قلم، همونطور که در جمله اکتب و به قلم بابای استعانته و معنا این است که من با کمک قلم می‌نویسم به طوری که اگر قلم نبود نوشتنی نبود. همچنین در وقتی میگم افعل و بسم الله معناش اینه که من به کمک بسم الله کارو انجام میدم به طوری که اگر قول بسم الله نبود کار انجام نمیشود. بعد این سوال مطرح میشه که بسیاری از اوقات ما کار رو بدون بسم الله انجام میدیم و انجام هم میشه. درسته که بدون قلم نمیشه نوشت ولی بدون بسم الله میشه کار انجام دید. این چه تشبیهیست که شما کردید که گفتید همونطور که بدون قلم نمیشه نوشت بدون بسم الله هم نمیشه فعلی و انجام داد؟ جواب میدن که عبد خودش میداند که فعل مقبول و معتد به فشر و فعلی که بر طبق سنت باید واقع شود فعلی نیست مگر اینکه مصدق به بسم الله باشه. پس ما نخواستیم هر فعلی رو نفی کنیم، فعل این چنینی رو نفی کردیم، گفتیم همونطور که بدون قلم نمیشه نوشت بدون بسم الله نمیشه انجام داد. ولی نه اصل انجام دادن، بلکه انجام دادن چمینی، انجام بدیم فعلی رو که مطابق شرع و طبق سنته. اگر بخواهیم کار این چنینی انجام بدیم چاره جز مصدق کردنش به بسم الله نداریم. همونطور که کتابت بدون قلم واقع نمیشه چنین فعلی بدون بسم الله واقع نمیشه. نه اصل فعلی. این بیان اول زنخشریه که میگه به این صورت وارد بحث میشه چون عباد اعتقادشون این است که فعلشون طبق شریعت و علی نحو سنت انجام نمیگیرد مگر اینکه مصدرش کنن به اسم الله. به این جهت است که کارشون رو با اسم الله شروع میکنن. بنابراین بسم الله در این جملاتی که شروع میشود مثل بلقلم میواند در جمله کتب تو بلقلم یا اکتب و بلقلم، که قلم وسیله کار است که اگر نباشد کار انجام نمی شود بسم الله هم وسیله چنین فعل است که اگر بسم الله نباشد فعل چنینی باقی نمی شود، نه اصل فعل، فعل چنینی باقی نمی شود. این بیان اولشه. بیان دومش هم که در وقتی میخواد ثابت کنه که بای بسم الله برای مصاحبت یعنی به معنی معص، تصریح میکنه به این که این آیه داره تعلیم میده عباد رو که چگونه کاری رو شروع کنند، و بیان میکنه که با اسم خدا شروع کنید و با حمد خدا شروع کنید، که اینجا دیگه تصریح داره به اون مطلبی که ما گفتیم. پس از کلام زمخشری هم میتوانیم شاهدی به دست بیاریم بر این که اون جوری که ما این آیات رو تفسیر کردیم تفسیر درست و صحیحی است، زیرا که بالاخره زمخشری که از ارکان تفسیره قولش میتواند در تفسیر مورد استناد قرار بگیره. ما به قول او استناد کردیم و ثابت کردیم که برداشتی که ما از آیه کردیم برداشتی که یک مفسر بزرگ از آیه داشته، پس کلام و برداشت ما برداشت صحیح است. قال فلکشاف صفحه 23 از این صفحه 11 هم قال فلکشاف در بیان این که بای بسم الله للاستعانته مثل باء بالقلم میماند در اکتوب القلم، این چنین گفته: ان المؤمن چون اعتقاد دارد که فعلش قابل اعتنا در شریعت نیست، لا یتی او معتدن به فشر، فعلش در شریعت معتد و به و قابل اعتنا قرار داده نمی شود، ولا و واقعا یعنی ولا واقعا، ولا واقعا علی سنه، فعلی قرار داده نمی شود که طبق سنت اسلامی باشد، حتی یعنی مگر اینکه یصد در به ذکر اسم الله. اعتقاد مؤمن این است که کارش تا مصدر به ذکر اسم الله نشود معتدون به و واقعا علی سنه نخواهد بود. به این دلیل که پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم که کل امر زیبال لب یبنه فیه بسم الله خوبتر، و از این جهت مؤمن اعتقاد دارد که کارش باید با بسم الله مصدر شود، و الا یعنی و اگر با بسم الله مصدر نشود کان فعلا کلافه، فعل هست ولی به منزله اینه که فعل نباشد. از این کردم فعل با معتدون به نیست، فعل واقعا علی سنه نیست، فعلی که معتدون به نباشه و واقعا علی سنه نباشه در واقع میشه گفتش که اصلا فعل نیست. جعل جواب لماست، مؤمن چون چنین اعتقاد داشت جعل فعله مفعولا به اسم الله، فعلش را با اسم خدا انجام میدهد و قرار داد فعلش را مفعول به اسم الله، یعنی انجام شده به اسم الله. کما یفعل کتبه بالقلم، چنانچه این مؤمن کتابت رو به وسیله قلم انجام میدهد، یا کما یفعل کتبه بالقلم، هر دوش درسته، چنانچه این مؤمن کتابت رو به توسط قلم انجام میدهد کارش را به توسط اسم الله انجام داد، که اسم الله میشود وسیله کار، همونطور که قلم میشه وسیله کار، به طوری که اگر اسم الله نباشد کار این چنینی انجام نمیگیرد، همونطور که اگر قلم نباشد کتابت انجام نمیگیرد. و فی بیان یعنی و قال فی بیان کونها به معنی المصاحبت، در بیان این که این با به معنی مصاحبت یعنی به معنی معص، این چنین گفته: هازا مقولون علا السنت العباد، هازا یعنی این کلام، یعنی این سوره مذکر آورده به اعتبار کلام، این سوره رو درست خدا گفته ولی به زبان عباد گفته، گویا عباد میگن الحمدلله رب العالمین، گویا عباد میگن بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلب رو گفته و ادامه داده تا رسیده به این عبارت الی قوله و معناه، یعنی معنای این کلام، این ضمیر معناه برمیگرده به مشار الیه هذا، این کلام که بر زبان عباد به زبان عباد گفته شده معناش اینه که معناها تعلیم و عبادهی، خدا میخواد با این جملات عباد رو خود عباد خودش رو تعلیم کند که چگونه یتبرکون به اسمهی، این مال بسم الله الرحمن الرحیم، چگونه یحمدونه، این مال الحمدلله رب العالمین. گفته شده در حمد، یکی از بهترین حمدها حمدیست که به این عبارت بیاد: الحمدلله رب العالمین. خب یتبرکون به اسمه و یحمدونه، که زمخشری بیان نشده، ایشون میگه ای فی اوائل فعله، اسم رو در اوائل فعل بگن و حمدم در اوائل فعل انجام بدن. از کجا این قید رو اضافه کردی به کلام زمخشری؟ کما هو ظاهر من المقام و البیان، هم مقام مقام شروع و هم بیانی که زمخشری داره بیانیش مربوط به همین آیه، که در این آیه شروع با بسم الله و الحمدلله، در این سوره شروع با بسم الله و الحمدلله. پس معلوم میشه که مراد از یتبرکون به اسمه و یحمدونه، مراد همون حمد و بسم الله در اوائل فعله، هم مقام دلالت میکنه هم به خود بیان زمخشری که نگاه کنید میابید که منظورش تبرک و حمد، تبرک به اسم و حمد در اول کار. خب مطلب تمام شد. مطلب بعدی اینه که از الحمدلله رب العالمین چه استفاده کلامی میکنید. استفاده فقهی داشتیم که گفتیم این چنین حمدی راجح هست، حالا راجحه لااقلش اینه که مستحب باشه، چه مستحب چه وجوب، این مربوط به فقه. پس بحث فقهی درباره این آیه کردیم. مباحث دیگه هم داریم که چون خیلی مورد توجه نبود تر نشدیم، چون ما میخوام حمد رو طوری تفسیر کنیم که با آیات و احکام یه مناسبتی داشته باشه، لذا تفسیر فقهی کردیم. الان تفسیر اعتقادی و کلامی میکنه، چون بحث اعتقادی هم در کتاب ما نقش داره. ما درسته که بحث در احکام و افعال میکنیم، ولی قبل از احکام باید اعتقادمون رو درست کنیم. پس اگر بحث اعتقادی تو این کتاب ترشه بی مناسبت نیست، لذا خود ایشون بعد از این که تفسیر هم تموم میشه، قبل از این که وارد تفسیر آیات مربوط به طهارت بشن، بحث اعتقادی میکنن، ایمان رو معنا میکنن. بعد چون از جمله شرایط ایمان اعتقاد به ولایت، اثبات ولایت حضرت امیر میکنن، اینا خب ظاهرشونه که به آیات الاحکام ارتباطی نداره، ولی با توجه به این که احکام تابع اعتقادن، ما میفهمیم که اعتقاد در آیات الاحکام دخالت داره، بلکه حالت ریاست داره، حالت اصالت داره. به این مناسبت اگر بحثی در این آیات الاحکام بحث کلامی مطرح بشه، نباید بی مناسبت فکر بشه که این بحثیست بی مناسبت، بلکه بحثیست مناسب که حتما باید تر بشه. الان ما بحث کلامی مطرح میکنیم، بحث اعتقادی مطرح میکنیم و ادعا داریم که با آیات الاحکام ارتباط داره. دو تا بحث در اینجا میکنن، یکی بحث رو از بیضاوی نقل میکنن که ایشون از الحمدلله رب العالمین استفاده کرده این بحث کلامی رو، که ممکن همونطور که در حدوث احتیاج به علت داره، در بقا هم احتیاج به علت داره. این یه بحث کلامی است که بین متکلمین اختلاف شده، آیا ممکنات رو وقتی که فاعلی ایجاد می کند همون ایجاد کردن کافی است در بقای ممکنات، یا اینکه نه اون علت باید در حین بقا هم فیض برساند تا این معلول باقی بماند. گروهی گفتن که فاعل کافی است که این شی را حادث کند، وقتی حادث کرد میتواند او را رها کند و به او فیضی نرساند، حتی اگر فاعل هم از بین برود اون فعل میتواند باقی بماند. دلیلشون هم اینه که بنایی رو حادث میکنه، بعد خودش از بین میره، بنا باقی میمونه. یا چیزهایی از این قبیل، این دلایل رو دارن. ولی گروهی در مقابل و حتی همین کسانی که میگن هر احداثی هر فاعلی کارش احداث است، کارش ابقا نیست، ابقا امریست که خود به خود انجام میشه، اینها در مورد خدا هم حرفشون رو اجرا کردن و گفتن اگر خدا از بین برود هیچ به عالم آسیبی وارد نمی شود، عالم همینطور که هست اداره میشه و پیش میره تا آخر. اما در مقابل گروه محققین از متکلمین گفتن فعل همونطور که در حدوث احتیاج به فاعل داره، در بقا هم احتیاج به فاعل داره، به طوری که اگر یک لحظه فاعل مدد نرساند به فعل، اون فعل از بین خواهد رفت. و اون جایی که مخالفین استدلال کردن در واقع میشه گفت فعل نبوده، فعل این فاعل نبوده، بنا فعل فاعل نبوده، فعل بنا نبوده، فعل بنا حرکت های دستش بوده که وقتی از حرکت دست توقف کرد حرکت دست هم از بین رفت، بنا اگه از بین بره حرکاتش هم از بین میره، این ساختمانی که باقی میمونه این فعل بنا نبوده، این عامل بقایش چیز دیگه است غیر از فعل. بنابراین اگر فاعل از بین برود فعلش هم از بین میره، حتی اگه فاعل از بین نره فاعلیتش از بین بره باز فعلش از بین میره. این دو قولی بود که در مسئله داری. بیضاوی طرفدار قول دومه، یعنی میگه که فعل همونطور که در حدوث احتیاج به فاعل داره، در واقع هم احتیاج به فاعل داره. میخواد این قولش رو از این آیه استفاده کنه، الحمدلله رب العالمین. میگه رب العالمین که به معنای مرب العالمینه دلالت میکند، دلالت میکند بر این که خداوند هم محتس عالمه هم پرورنده عالم، یعنی مبدی عالمه. و از اینجا به دست میاد که فعل احتیاج به مبدی هم دارد، تنها احتیاج به محدث ندارد، همونطور که احتیاج به محدث داره احتیاج به مبدی هم داره. مرحوم محقق می‌فرماید که این استنباطی که بیضاوی از این آیه کرده واضح نیست. درسته که رب دلالت معناش مربیه و مربی به معنای پروراننده است و پروراننده هم به معنای مبقیه، همه اینا رو قبول میکنه، اما آیه میفرماید خدا مبقی عالم هست، بیان نمیکند که عالم احتیاج به مبقی داره، خدا محدث مبقی هم هست، ولی حالا آیا اگر مبقی نبود عالم باقی میمون یا نه، بقای عالم احتیاج به این مبقی دارد یا ندارد، این از آیه نمیشه استفاده شد. آیه فقط میگه خدا این کارو داره انجام میده، خدا همونطور که عالم رو احداث کرد ابقا هم میکنه، داره اینو پرورش میده، یعنی ابقایش میکنه، ولی آیا لازمه که ابقا کند یا نه اینطوری هست بالاخره ابقا داره میکنه. اون بحثی که ما در کلام داریم اینه که فعل احتیاج به مبقی داره، نه مبقی میتواند فعل رو باقی نگه دارد، اون که حرفی نیستش. آیه میفهماند که این عالم رو مبقی داره باقی نگه میده، ولی حالا اگه این مبقی نبود این عالم از بین میرفت یا بازم باقی میمون، آیه در مورد ساکته. پس اون مبنایی رو که شما میخواد از این آیه استخراج کنید واضح نیست، ولی حرفتون تمامه، ولی از آیه این مطلب استخراج میشه، فقط از آیه استخراج میشه که خدا مبقی عالم هست، مربی عالم هست. عالمینم در جای خودش گفتن چرا جمع آمده، اون که ما یه عالم بیشتر نداریم چرا عالمین جمع گفته شده. بعضی عالمین رو اطلاق کردن بر موجودات عالم، خب موجودات عالم چون جمعن بهشون عالمین گفتن، چون عالم یعنی ماسوالله، بر تک این موجودات ماسوالله صرف میکنه، پس ایبی نداره که ما بگیم عالمین یعنی اینها. گروه دیگری که شاید محقق تر از این گروه اول بودن گفتن که در خلقت عوالم متعددی هست، مثلا عالم عقل داریم، عالم مثال داریم، عالم ماده داریم، تو همین عالم ماده عالم افلاک داریم، عالم عناصر داریم. خب عالم ها زیاده، خدا رب همه این عالم هست. حتی نسبت به خودمون به تنهایی چندین عالم رو گذروندیم تا اینجا رسیدیم. عالم علم الهی رو گذروندیم، عالم عیان ثابته رو گذروندیم، عالم عقل رو گذروندیم، عالم ذر رو که بعضی میگن همون عالم مثال رو گذروندیم تا رسیدیم به این عالم. خب پس این همه عالم موجوده، خدا رب همه این هاست. که پس گروهی عالمین رو عبارت گرفتن از موجودات عالم، گروهی هم عبارت گرفتن از چند عالم مستقل که در طول هم قرار گرفتن. قال البیضاوی در رب العالمین یعنی مرب العالمین، رب به معنای اسم فاعل، دلالتیست بر این که ممکن در بقاش محتاج است الال الله که حال حدوثهی، همونطور که در حدوثش محتاج است در بقاش هم محتاجه. ایشو می فرمد ولیسه به واضح، یعنی قول بیضاوی واضح نیست، حرفش تمامه اما این کلمه احتیاج رو از آیه نمیشه استفاده کرد به بیانش اصل. بعد خود مرحوم محقق اردبیلی از آیه دو تا استفاده کلامی میکنن، یا یک استفاده کلامی میکنن به دو بچه. میفرمان آیه دلالت میکنن بر این که خداوند قادر مختار است، به دو بچه دلالت میکنن بر قادر بودن خدا و مختار بودن خدا. اینم با توضیح داده بشه، در کلام یه بحثی مطرحه که آیا خداوند قادر مختار است یا اینکه موجب است. متکلمین کلن معتقدن که خدا قادر و مختار است. قادر است یعنی کار رو با مشیت انجام میده، مختار است یعنی کار رو با اراده انجام میده. هم قدرت دارد که کار انجام دهد، هم چون با اراده انتخاب میکند مختار است. فلاسفه هم همین دوتا رو قائل هست، اونا هم ادعا دارن که خدا با مشیت کار انجام میده و با اراده کار انجام میده، لذا مدعی هم که ما خدا رو قادر مختار میده. ولی متکلمین به فلاسفه نسبت میدن که شما خدا رو موجب میدونید. موجب یعنی فاعلی که کارش واجب است و باید انجام دهد که بخواهد چه نخواهد. مثلا خورشید موجبه چه بخواد چه نخواد نور میده، حالا اگر خورشید تصمیم بگیره نور نده میتونه نه، خورشید رو میگن موجب، یعنی فاعلی که واجب است این کار رو انجام بده، تحت اختیارش نیست. ما ها مختاریم کار رو انجام میدیم ولی واجب نیست انجام بدیم، میتونیم انجام ندیم. معتقدیم خدا هم همینطور، اما متکلمین میگن فلاسفه خدا رو موجب میدونه. فلاسفه معتقدن که فیض واجب تعالی از ازل شروع شده، یعنی خداوند هیچگاهی خالی از فیض نبوده، همیشه مفیض بوده. متکلمین معتقدن که جهان مدتی بوده که آفریده نشده و خدا فیضی نداشته، بعد اراده کرده که فیض داشته باشه، عالم رو خلق کرده. پیش متکلمین عالم حادثه، پیش فلاسفه عالم قدیمه. حالا عالم قدیمه یا فیض قدیمه، خود فلاسفه اختلاف دارن. مشا میگن عالم قدیمه، اشراق میگه عالم قدیمه، صدرا میگه فیض قدیمه، عالم قدیمه است. یعنی این عالمی که ما توش هستیم حادثه، یه زمانی نبوده بعدن موجود شده، ولی اصل فیض قدیمه. یعنی خدا از ازل خلق عالم ها رو شروع کرده، این عالم ها خلق شدن به قیامتشون منتهی شدن، بعد نوبت عالم بعدی شده، همینطور گذشته تا نوبت عالم ما شده. بعد از عالم ما فکر نکن خدا بیکار میشه، دوباره باز عالم خلق میکنه، دوباره باز عالم خلق میکنه. این عالم ابتدایی دارد و انتهایی دارد که قیامتشه و همه رم میبره تو عالم آخرت. یعنی عالم آخرت بی نهایت موجود موجود، یعنی تو دنیا، دنیای هر موجودی محدوده. وقت در این زمین عالمی که خلق کرده، یه دونه آدم اول بشر آفرید که ما از نسل اونی. در عالم‌های قبلی هم آدم ابوالبشر دیگه آفرید، آدم‌هایی هم از نسل اون داشته بودن. در عالم بعدی هم همینطور آدم ابوالبشر دیگری می‌آفریند، نسلی خواهد داشت. این فیض تکرار میشه، ولی اصل فیض قدیمه. این مستفیدها حادثه. خب این اختلاف است. بله بله دیگه، همین من حالا نخواستم مفصل مورد بحثشم، الا استدلالشم عرض میکردم. در بهارم حدیثش آمده، چند جور حدیث داریم که خداوند آدمهای زیادی رو خلق کرد، الف الف آدم. یا میاد از امام سوال میکنه قبل از این آدم کی بوده، حضرت میفرماد آدم، هی سوال میکنه، آخر سر خسن که علم کی میره. بعد حضرت میفرماد طبق نقل که اگر تا صبح هم میپرسیدی بازم میگفتم آدم. خب حالا ما میگیم اگر صبح میشد اون دوباره سوال میشد یاده چی میگفتن؟ بازم میگفتن آدم. این تا صبح میپرسیدی میگفتم آدم مبالغه است، یعنی تو هر وقت بپرسی میگم آدم. بنابراین این اولی نداره، خلق اول نداره. صدر از روایات این مطلبش گرفته، ولی صدر هم فلسفی فیلسوفه. فیلسوفات از زمان صدر همشون میگفتن عالم قدیمه، حتی اشراق. صدر چه رفت سراغ روایات، دید عالم نمیتونه قدیم باشه، فیض باید قدیم باشه. کاری کرد که هم حرف متکلمین درست در بیاد، هم حرف فلسفه. متکلمین آدم و عالم و حادث میدونستن، گفت خیلی خوب عالم حادث. فلسفه فیض و قدیم میدونستن، گفت فیض قدیمه. این جمع کرد بینید، خیلی خوب هم جمع کرد، از روایت استفاده شد. ولی این مسئله که من عرض میکنم طبق روایته، ولی من نخواستم وارد بحثش بشم. خب فلسفه معتقدن که خداوند عالم رو از ازل آفریده و میگویند خدا فیاض است. نه فیاض بالقوه، بلکه فیاض بالفعل. و این چنین نیست که در ازل فیاض نبوده باشد، در لایزال و بعدها فیاض شده باشد. این غلطه، لازم است خدای کمالی رو قبلا فاقد باشه بعدا واجد باشه. پس باید گفت خدا فیاض بوده از ازل و الان هم هست و همیشه هم فیاض بالفعل بوده، هیچ وقت فیاض بالقوه نبوده. خب اگه فیاض بوده فیض داشته، اونا فیاض بالفعل فیض داشته، پس دائما دارای فیض بوده. سلام، دائما دارای فیض بوده و هیچ وقت خالی از فیض نبوده. از اینجا نتیجه میگیریم که فیض او قدیم است. فیض او قدیمه، منتها قدیمی بالغیر، نه قدیمی به ذات. قدیم به ذات منحصرا خود خداست، اما فیض او قدیمی بالغیر. متکلمین میگن آیا خدا میتوانسته، دقت کنید چی عرض میکنم، متکلمین به فیلسوف به فلاسفه میگن خدا میتوانسته اون فیضی رو که از ازل شروع کنه شروع نکنه؟ میشده شروع نکنه؟ مثلا فلاسفه میگن نه نمیشد، باید شروع میشه. چرا؟ چون خدا فیاض بالفعل بود و فیاض بودن صفت ذاتی او بود و ذاتش هیچ خالی از این صفت نبود، بنابراین نمیشد که خالی از فیض باشه. متکلم نتیجه میگیره پس شما خدا رو مجبور میکنید به اینکه کار کنید و خلق کنید، پس موجبه. معلوم میشه اختیار نداره که ترک کنه، همونطور که خورشید اختیار نداره که نور نده، خدا هم اختیار نداره که ترک کنه، پس خدا پیش شما موجب. فلاسفه میگن این درست نیست، ما خدا رو موجب نمیدونیم. از شما سوال میکنیم آیا خدا میتواند نداند؟ بالاخره دانستن صفت ذاتی خداست. میتونید بگید خدا میشود که نداند؟ یه زمان نمیدونسته بعدا دونسته، اینو میتونید بگید؟ نمیتونید بگید. فیض هم همینطوره، نمیتونید بگید خدا نمیشود، خدا یه مدتی فیاض نبوده بعدا فیاض شد. همونطور که نمیتونید بگید خدا یه زمانی عالم نبوده بعدا عالم شد. علم از خدا نمیتونید بگید، فیض هم نمیتونید بگید. این دلیل موجب بودن نیست. مهم این است که خداوند با اراده کار کرده. اون وقتی که خواست عالم آفرید، خواست به آفرید، اینطور نیست که از دستش در رفته باشه و آفریده باشه، با اختیار خودش آفریده. بعد این جواب فلسفی بود، یه جواب منطقی هم میدن. میگن قادر کسیست که اذا شاء فعل و ازا لم یشه لم یفه، یعنی قادر کسیست که در موردش این دو قضیه شرکی صدق کنه، دو قضیه شرکی صدق کنه، ازا شاه فعل و ازا لم یشه لم یفه. در مورد خدا این صدق میکنه یا نه؟ بله صدق میکنه، ازا شاه فعل و ازا لم یشه لم یفه. متکلم میگه نه، در مورد خدا اون اولی صدق میکنه، دومی صدق نمیکنه. به نظر توی فیلسوف اولی صدق میکنه، ازا شاه فعل صدق میکنه چون شاه فعل، دومی صدق نمیکنه. شما میگه ازا لم یشه لم یفه، خب معتقدی که هیچ وقت لم یشه نبوده، هیچ وقت لم یفه نبوده، پس ازا لم یشه لم یفه صادق نیست. فیلسوف جواب میده صدق قضیه شرطیه و صدق مقدم و تالیش نیست، به صدق ملازمه شه. اگر ملازمه در قضیه شرطیه صادق بود قضیه صادقه، اگر ولو دو طرفش کاذب باشه، ولو مقدم و تالیش کاذب باشه، مثلا فرض این شب باشه، شب باشه ما بگیم ازا طلعت شمس و نهار موجود، هم طلعت شمسش کاذبه هم فنهار موجودش کاذبه، در اون وقتی که ما داریم این حرفو میزنیم، ولی در این حال قضیه صادقه. چرا؟ که ملازمش درسته، ملازم است بین طلوع شمس و وجود نهار، حالا چه شب گفته بشه چه روز گفته بشه، چون ملازمه صحیح است پس قضیه صادقه ولو دو طرفش کاذب باشه. اذا لم یشأ لم یفعل ملازمش درسته، ولو لم یشأش باطل لم یفعلش باشه، هرگز نبوده که خدا لم یشأ باشه و هرگز نبوده که لم یفعل باشه. پس جواب منطقی هم داریم، جواب فلسفی هم داریم. ما فلاسفه میگنم، ما فلاسفه خدا رو موجب نمیدونیم، ما فلاسفه خدا رو موجب نمیدونیم. این مطلب تا اینجا معلومه. مطلب بعدی که دنباله همین مطلب اینه که اگر موجودی موجب باشد، از همون لحظه وجود فعلش شروع میشه. دقت نجاز میکنه، اگر موجودی موجب باشد از همون لحظه وجود فعلش شروع میشه. تو موجبه دیگه، اختیار نداره، اگه اختیار داشت میتونست یه حالا انجام نمیدن بعدا انجام میدن، ولی اگر بی اختیار بود و موجب بود از همون لحظه وجود فعلش شروع میشه. خب اگر خدا موجب باشه، خدا لحظه وجودش کیه؟ لحظه وجود نداره، از ازل بوده، پس فعلش هم باید ازلی باشه. اگر خدا موجب باشه فعلش باید قدیم باشه، لذا گفتن اثر الموجب قدیم، به شرطی که موجب خودش قدیم باشه. موجبی که قدیمی است اثرش هم قدیمه. بنابراین نتیجه گرفتند اگر خداوند موجب باشه فعلش یعنی عالم موجب قدیم. متکلمین گفتن شما فلاسفه خدا رو موجب میدونید، ازلی میدونید، ولی لذا فعلش هم قدیم میدونید. ما خدا رو مختار میدونید، فعلش رو حادث میدونید. پس توجه کنید، فعل مختار حادث است و فعل موجب قدیم است. درست شد اینجا؟ تا اینجا مطلب تموم شد. حالا مرحوم محقق میخواد استفاده کنه، میفرماد که خداوند رب العالمین است. از آیه میخواد استفاده کنه، خدا رب العالمینه. توی عالمین بگردی هم حادث پیدا میکنی، هم به قول توی فیلسوف قدیم پیدا میکنی. متکلم قدیم قائل نیست، قدیم رو منحصر میکنه به خدا، همه رو میگه حادث. حالا مماشاتن للفلاسفه میگه بالاخره توی این مخلوقات حادث هم وجود داره، از جمله خودت، خودت حادثی، قدیم که نیست. پس خدا رب العالمینه، بین عالمین حادث هم وجود داره. البته متکلم معتقده که کل عالمین حادثه. حالا مماشاتن با فیلسوف میگه بعض العالمین حادثن. خب پس معلوم میشه در بین عالمین حادث هم وجود داره. پس خدا رب الحوادث هم هست. اگر رب الحوادثه باید قدیم، باید موجب نباشه، چون ربی که موجب باشه همه افعالش قدیمه، فعل حادث نخواهد داشت، و خدا فعل حادث دارد پس معلومش موجب نیست. از اینجا استفاده می کند مختار بودن و قادر بودن خدا رو، از رب العالمین استفاده کرد. دقت کردین؟ رب خدا رب العالمین است، در بین عالمین حوادث هم موجودند، پس خدا رب الحوادث هم است، یعنی خداوند فعلی را که حادث باشد دارد، و فاعلی که فعل حادث داشته باشد مختار است. فاعل ازلی، فاعل ازلی که فعل حادث داشته باشد مختار است. فاعل ازلی اگر موجب باشد فعلش قدیمه، اگر فعلش حادث بود معلوم میشه مختاره. خدا فعل حادث هم داره پس قادر مختاره. این دلیل اولی است که مرحوم حضرت اردبیلی بر قادر بودن خدا و مختار بودن خدا با استمداد از رب العالمین اقامه میکنه. بعد نتیجه میگیره از این دلیل و از این که خداوند قادر و مختاره، نتیجه میگیره پس عالم حادثه، عالم قدیم است. یعنی حتی فلسفه رد شده با این بیانی که داریم که عالم حادثه و قدیم است. البته فلسفه جواب میدنم، من چون وارد بحثش نمیخوام بشم اشاره شاید نکنم، اینا رو همه را فلسفه جواب میدن. این بچه اول که از رب العالمین استفاده کرد که خداوند رب حوادث است و اگر رب حوادث است پس قادر مختار است و اگر قادر مختار است پس عالم که خلق اوست حادث است. این تمام استفاده را از همون رب العالمین کرد. دو مرتبه استفاده دوم میکنه، الحمدلله رب العالمین، خدا را داریم ستایش میکنیم، داریم خدا را ستایش میکنیم بر این که رب العالمین. خب اگر خدا قادر مختار نبود، فعل بدون اختیار و با ایجاب از او صادر میشد، این چه حمدی داشت، چه مدحی داشت؟ خب فاعلی است که این کار ازش صادر میشه، چه بخواد چه نخواد، این چه ستایش نداره. ما کسی رو ستایش میکنیم بر انجام کار که با اختیار اون کار انجام بده، انتخاب کنه و انجام بده، و چون کارش خوبه میگیم ستایش داره. اگر خداوند موجب بود ستایش نمیشد، چون موجودی که مستره کار ازش صادر میشه، چه بخواد چه نخواد، این که امتیازش نیست که بخوام ستایشش کنیم. اگر خدا رو داریم ستایش میکنیم معلوم شد با اختیار داره کار میکنه، یعنی کاری رو انتخاب کرده که خوبه، لذا مستحق ستایش. پس از الحمدلله رب العالمین هم میفهمیم که خدا قادر مختار است، و وقتی ثابت کردیم که خدا قادر مختار، نتیجه میگیریم که پس عالم حادثه. از هر دو دلیل ایشون نتیجه میگیره که عالم حادثه. هر دو دلیل هم اثبات کردن که خداوند قادر مختاره. یه دلیل این بود که رب عالمین است و از جمله عالمین حوادث هستند، پس او رب حوادثه. اگر ازلی است و فاعل حوادثه معلوم میشه مختاره، چون در ازل بوده و کار انجام نداده، با اراده انجام نداده، بعدا اراده کرده انجام داده. دلیل دوم این که داره ستایش میشه بر کاری که غیر اختیاری باشه، کسی ستایش نمیشه. این دوتا فرمایش رو مرحوم حضرت اردبیلی داره. نعم فی الحمدلله رب العالمین، در مجموعه الحمدلله رب العالمین، در رب العالمین یه دلیله، در الحمدلله رب العالمین یه دلیل دیگه است، در مجموعه دو دلیل داریم. دلالتی است بر این که خداوند قادر و مختار است من بچه، یعنی از دو بیان که دو بیان شو عرض کردم، یکی با توجه به رب العالمین بود، یکی با توجه به الحمدلله رب العالمین بود. وقتی ما ثابت کردیم که خدا قادر و مختار به این دو بیان، نتیجه میگیریم فیفهم کون العالم حادثاً ایزن، ایزن قید یفهمه، یعنی همونطور که یفهم که خدا قادر مختاره، ایزن یفهم که عالم هم حادثه. ففهم، حالا ففهم رو ایشون اشاره به جواب نگرفته، ولی من اشاره به جواب میگیرم، خوبه یه اشاره مختصری بکنم. دلیل اول ایشون رو فلاسفه چگونه جواب میده و دلیل دوم رو چگونه. دلیل اولشون این بود که خداوند رب الحوادث هم هست، پس باید مختار باشه. فلاسفه معتقدند که عالم قدیمه. اما عالم قدیمه یعنی چی؟ یعنی همه جزئیات عالم قدیمند. خب این که خلاف وجدان من و شما که جزئیات عالم قدیم نیستیم، ما حادثیم. پس مرادشون از قدیم چیه؟ یه وقتی فیلسوفی که صدراز حرف میزنه یا عارف حرف میزنه، یه وقت مشاه حرف میزنه. فیلسوفی که صدرا باشه یا عارف باشه اینطور میگه، میگه من و شما هم تک تکمون قدیمی، ما هم قدیمی، حادث نیست. در ازل خدا به ما عالم بود، اینطور نبود که خدا بعدن به ما عالم بشه، از ازل به ما عالم بود. پس ما وجود علمی داشتیم اندالله، موجود بودیم. بعد عقولم به ما عالم شدن، ملائکه اونا عالم عالم شدن، خدا عالم بود. بعد کم کم موجودات بعدی، ما اون وقت این وجود مادیمون حادثه، ولی ما دنباله همون وجود عقلی هستیم، دنباله همون وجود علمی هستیم. از اون ازل شروع شدیم تا رسیدیم به اینجا، از اینجا میریم تا ابد. اصلا موجودی که ازلی نیست نمیتونه ابدی باشه، اون تو خود کلام ثابت شده، متکلمینم معتقدن که موجودی که ازلی نیست نمیتونه ابدی باشه. خب ما که مسلم ابدی هستیم، دلیل داریم برای که ابدی هستیم، بالاخره تو عالم آخرت تا ابد باقی میخواهیم بود. اگه ابدی هستیم باید ازلی باشیم. چجوری ازلی بودیم؟ نه به این وجود مادی، به وجود علمی. این وجود مادی نه ابدیست نه ازلی، این یه زمانی شروع شده یه زمان از همون گرفته میشه. بعد که رفتیم تو عالم آخرت که این وجود مادی رو نداریم، یه وجود دیگه داریم. پس این وجود ازلی نیست، ابدی هم نیست. اصل وجود برای ما ازلی و ابدیست. حالا وجودی که تطورات داره، قبلا علمی بوده، بعد تنزل پیدا کرده شده خارجی، بعدم دوباره ترقی پیدا میکنه میشه چی؟ اصل وجود برای ما ازلی و ابدی بوده. پس تک تک ما هممون ازلی ابدی هستیم، همه قدیمی، هیچ حادث نیست. نه نه خیر، علم خدا، علم خدا مشتق از علم خارجی نیست. علم خدا علم فعلیه نه انفعالی. علم من و شما انفعالیه، یعنی من و شما خارج رو میبینیم عالم میشیم. خدا علمش فعلیه، یعنی سازنده خارجی. قبل از این که منو بیافرینه به من عالمه، نه که بعد از این که من آفرید اون وقت دید تازه عالم میشه. ما هستیم که وقتی همدیگر رو میبینیم عالم به همدیگه میشیم، چون علم ما انفعالیه، یعنی برگرفته از خارجه. علم خدا علم فعلی، یعنی سازنده خارجه. قبل از این که خارجی باشد او علم دارد. مثل علم مهندس میمونه، علم مهندس به بنا قبل از بناست، اول علم داره، بعد این بنا رو در خارج پیاده میکنه. ولی منی که مهندس نیستم وقتی این بنا ساخته شد، تازه وقتی این بنا رو دیدم عالم به این بنا میشه. منتها علم فعلی مهندس و علم فعلی خدا خیلی فرق داره. مهندس اینقدر ضعیفه که وقتی میخواد علم فعلیشو تو خارج پیاده کنه، باید بره مساله تهیه کنه، بنا تهیه کنه، عملت تهیه کنه، تا اینکه اینا با کمک اینها بتونه این علم خودشو در خارج پیاده کنه. خدا دیگه هیچ اون کارو نداره، بلکه تا اراده کرد تحقق پیدا میکنه، یعنی تا علم پیدا کرد تحقق پیدا میکنه. مثل خود ما در قیامت، در قیامت تا علم پیدا کنیم به اینکه مثلا یه امر خیری اتفاق میفته، زود این اتفاق میفته. بهشتی ها تصور میکنن خیرات رو، خیرات برشون میاد. جهنمی ها تصور میکنن شروع همه آن حاضر میشه، یعنی با تصور ساخته میشه. تصور اون تصور فعلیست، علمشون علم سازنده است، هیچ مصالح و معین و امثال ذالک هم نمیخواد. به محض تصور متصور حاضر میشه. در مورد خدا هم میتونه به محضی که عالم میشه حاضر میشه. پس این اولا که هممون قدیم هست، اونتا قدیمه بلقه حضرت اون عرض میکنم. مطلب دومی که میخوام از کنم اینه که مشا چی میگن. این که حرف صدرا بود، حرف صدرا بود و حرف عرفا بود که هممون ازلی هستیم. عرض مشا چی میگن؟ مشا ما رو ازلی نمیدن، میگن صورت مرتسمه تو ازلی است، که علم واجب تعالیست، خودت ازلی نیست. ما حادثیم. پس این که عالم ازلی یعنی چی؟ عالم ازلی یعنی چی؟ گفتن 5 تا از موجودات عالم ازلی است، و چون ارکان عالم اون 5 تا هستن، ما میگیم عالم ازلی. 5 تا عبارت است از عقول، نفوس فلکیه، اجرام فلکیه، عناصر بسیطه. توجه کنید، انواع عناصر مرکبه. عناصر مرکبه جماد و نبات و حیوانه، انسان هم جزئی از حیوان. عناصر مرکبه انواعی دارن، انواع رو گفتن قدیمن، نه افراد که من و شما هستیم. نوع انسان از ازل شروع شده به خلق، خلق شده تا حالا. اما شخص انسان که من و شما هستیم حادثی، چون این اشخاص عناصر مرکبه ارکان عالم نیستن، اینا خیلی به حساب نیمدن. ارکان عالم اون پنجتاست، اونا قدیمن به خاطر این گفتن که عالم قدیم. خب تا اینجا معلوم شد عالم قدیمی هم نیستی، ولی سوال هنوز جواب داده نشد. سوال اینه که من و شما حادثیم، فاعلمون هم خداست. فاعل از ازل با تصور خودش و با علم خودش کار میکنه. آیا در ازل به من علم داشت؟ داشت. چرا من از ازل موجود نشدم؟ چرا حادث شدم؟ این فاصله که شما سوال میکنیم، چرا این فاصله افتاد؟ خدا در ازل به من عالم بود، علمش هم که علم فعلی بود و سازنده بود، چرا در ازل من ساخته نشدم؟ دقت کنید، من در ازل علت تامم موجود نبود، فاعلم موجود بود که خداست، ولی علت تامه من موجود نبود. جزی از علت تامه من وجود قابل بود، ماده من باید حاصل می شد. باید تو این جهان فعل و انفعالاتی انجام می شد تا بدن من ساخته بشه، استعداد دریافت نفس رو پیدا کنه، نفس به این بدن ملحق بشه، من بشه وجود بگیرم. فاعل موجود بود، اثرش هم گذاشت، قابل موجود نبود، یا اگر موجود بود قابلیت نداشت. و فرض اینه که من موجودی هستم که به فاعل اکتفا نمی کنم، قابل هم احتیاج دارم. عقول مجرده به فاعل اکتفا می کنم، یه قابل نمی خوام. خب وقتی فاعل تأثیرش رو گذاشت، اونو یافت می شند. اما مثل مایی که احتیاج به قابل داریم و به فاعل اکتفا نمی کنیم، تا قابلمون نیاد علت تامه حاصل نشده و ما موجود نمی شیم. علت فاصله نه این که فیض ناقص بوده و نتونسته ما رو اونجا موجود کنه، علت این بوده که ما ناقص بوده، ما اون وقت قابلیت نداشتیم، حالا قابلیت پیدا کردیم. به محضی که قابلیت پیدا کردیم، علت اون امتحان شد، موجود شد. خب پس هیچ عیبی نداره که بگیم خداوند موجبه و همه این حوادث هم او درست کرده. موجب است و همه حوادث هم داره. موجبی که فیلسوف میگه، نه موجبی که متکلم تهمت میزنه. فیلسوف میگه من قائلم که خدا موجبه، منتها در این موجب بودن اختیار داره، حتما باید فعل انجام بده، منتها فعل با مشیت اراده انجام بده، نه بی اراده. فیلسوف متکلم به فیلسوف میگه تو خدا رو مثل خورشید میدونی؟ فیلسوف جواب میده نه، خورشید بدون اختیار داره کار میکنه، خدا با اختیار کار میکنه، خدا فعلش رو میخواد انجام میده، خورشید چه بخواد چه نخواد باید انجام میده. پس من خدا رو اگرم موجب میدونم، موجب این چنینی نمیدونم. وقت متکلم میگه اگه موجب فعلش باید قدیم باشه، جواب میده که اگر فعلش حادث شده، نه به خاطر ضعفی از ناحیه فاعل باشد، بلکه به خاطر ضعف از ناحیه قابل. پس اونجایی که باید فعلش قدیم باشد که قدیم شده، اونجایی هم که میبینید فعل حادث شده به خاطر ضعف قابل بوده، نه به خاطر ضعف فاعل. پس فاعل رو موجب میبینیم، موجب به معنی خودمون، و فعلش رو قدیم حساب میکنیم و میگیم اگر فعلش حادث شده اینجا به اینجا هست. این جواب استدلال اول مرحوم حقیقت من خیلی خلاصه گفت. جواب دوم، گفتید بر کار اجباری کسی رو مد نمی کنن. بر کار اجباری کسی مد نمی کنن. یه آدم خوشخطی پیدا بشه که طبیعتاً خوشخطه، این شما مدش نمی کنید، هیچ اکتساب هم در کارش نبوده. یه آدمی از اول زیبا آفریده شده، این در خلقت خودش چه دخالتی داشته؟ هیچ. ولی در این حال زیباست، و مدش می کنید. یا یه هنرهای چطری داره، مدش می کنید. کار جمیل مد داره، حالا چه؟ با ایجاب صادر بشه چا به اختیار؟ ولی اگر با اختیار صادر بشه مت بیشتر داره. و ما ادعا داریم که خدا موجبیست که مختاره، از چه هم موجبیست که با اراده کار میکنه، با مشیت کار میکنه. پس جای مت هم داره. گذشته از این که موجب رو میشه حمد کرد، خداوند موجبی نیستش که مثل موجبای دیگه باشه، موجبیست که با قدرت کار میکنه، با اختیار کار میکنه. موجب به این معنا که همونطور که نمیشود نداند، نمیشود که خالی از فیض باشد، همونطور که نمیشه خالی از علم باشد، نمیشود خالی از فیض باشد. این موجب به این معناست، نه به این معنا که مستر ناچار و بی اختیار کار میکنه. پس حرف فلاسفه روشن شد، حرف متکلمی روشن شد. بله ببینید، مدح و ما بر کار غیر اختیاری هم وارد میکنیم، ولی حمد رو بر جمیل اختیاری وارد میکنیم. من در جواب اولی که گفتم مدح رو مطرح کردم، گفتم شما یه آدم زیبا رو، یه آدم خوشنویس رو، یه آدمی که کمالات فکری داره مدحش میکنیم. بعد در جواب دوم که دادم گفتم فلاسفه خدا رو فاعل موجب میدونن، ولی موجبی که با مختار بودن و قادر بودن منافات نداره. پس خداوند فاعل جمیل است، اختیاران، و چون فاعل جمیل است اختیاران حمد میشه. پس حمد رو قبول داریم که بر امر اختیاری است و مدح مطلقا هم بر امر اختیاری هم بر اختیاری. ولی جواب اولی که من دادم مدح مطرح کردم که مربوط کردم به امر غیر اختیاری، و در جواب دوم هم دو مطرح کردم مربوط کردم به امر اختیاری، یعنی گفتم فلاسفه خداوند رو موجبی میدانن که این ایجاب با اختیار منافات ندارد، و لذا او رو مستحق هم تو حساب میدن، هم مستحق مدح هم مستحق هم.
ضعف در قابلیت قابله، خب برای ورود به این عالم ماده باید انتظار میکشه تا اون قابلیت تشکیل بشه، اما برای خارج شدن از اون صورت علمیه به صورت نفس ناطقه در همون عالم که دیگه مانع نبوده، بلافاصله میتونسته از اون صورت علمیه خارج بشه، نفس ناطقه تو همون عالم به مختزل اون عالم تبدیل بشه.
یعنی وجود نفس ناطقه یعنی خارج
بشه،
محقق بشه در کدام عالم؟ در عالم ماده یا در عالم عقل؟ در عالم مجردات همون وقت حاصل شد، اکنون در عالم مجردات هم همون وقت حاصل شد. تو عالم نفس هم، نفس فلکی هم همون وقت حاصل شده، تو عالم ماده فاصله افتاده، چون عالم ماده احتیاج به قابلیت داره. بله در عالم علم اله بوده، بعد در عالم عقل هم باز به وجود عقلی موجود بود، در عالم نفس وجود نفسی موجود بود در همون ازل، ولی در عالم ماده به وجود مادی میخواست موجود بشه فاصله افتاد. چرا؟ چون در عالم ماده احتیاج به استعداد بود، احتیاج به قابل بود، رضا فاصله افتاد. اما در اون عالم احتیاج به قابل و استعداد و همسال زایی کم فاصله
شد. جواب خوبیست این
دوست، ظاهرن جواب خوبیست.